سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید فیضی شما را به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید میگویم. مسئول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان میگوید که آنها همیشه افغانستان را به یک وضعیت اضطراری میبینند. لیوناردو زولو این سخنان را دیروز دوشنبه 4 دسامبر هنگام دیدار از بروکسل بیان کرد. با گزارش سایت خبری EU Observer در بلژیم، آقای زولو گفت طالبان در افغانستان که به دلیل وضعیت وحشتناک حقوق بشر در حال انزوا است، تا هنوز از وضعیت اضطراری بیرون نشدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر مشغول اقدامات عاجل برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان است که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر به کشور برگشتانده شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که در 11 ماه سال 2023 $1.6 میلیارد صادرات صورت گرفته است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق دیروز دوشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که ثبت و راجستر صادرات آنها این رقم را نشان می‌دهد.
این ارقامی هستند که خالص اموال هستند که مواد زراعتی و معدنی و کل صادرات افغانستان هستند که نزد ما ثبت و راجستر شده.
او افزود که صادرات سال پیش هم همین مقدار را نشان می‌داد، اما در مقایسه با دوران جمهوریت این رقم دو برابر افزایش یافته است. مقام ولایت بامیان در حکومت طالبان می‌گوید که مجتمع تجارتی، تفریحی و فرهنگی مخصوص زنان در مرکز ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان تحت کنترل طالبان دیروز دوشنبه 4 دسامبر در اعلامیه گفت که این مجتمع به حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR با هزینه 56 میلیون افغانی در دشت عیساخان نزدیک به مرکز ولایت ساخته شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که این مجتمع که به نام باغ فامیلی یاد می شود، شامل یک مرکز آموزش های فنی عرفوی، دکانها، رستوران، سالن پذیرایی، محیط سبز و پارک تفریحی می باشد. کار ساخت این مجتمع برای زنان در بامیان در حال مورد استفاده قرار می گیرد که اخیراً زنان بنابر حکم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از رفتن به پارک ها به شمول پارک ملی بند امیر منع شدند. اردوی اسرائیل در جریان عملیات تهاجمی علیه حماس و دیگر گروه‌های تندرو ده‌ها تانک را به جنوب نوار غزه فرستاده است. اسرائیل این اقدام را در زمانی انجام می‌دهد که نگرانی‌ها به دلیل تلفات غیر نظامیان در غزه افزایش یافته است. این عملیات چند هفته پس از انجام عملیات نظامی اردوی اسرائیل در شمال نوار غزه صورت می‌گیرد. دیروز دوشنبه 4 دسامبر نظامیان اسرائیل خبر از پرواز طیاره‌ها را بر فراز برخی مناطق جنوب غزه منتشر کردند که اوراق پخش می‌کردند و به مردم هشدار می‌دادند که مناطقشان را ترک کنند. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیروز تانک‌ها، زرهدارها و بلدوزرهای اسرائیلی را در نزدیکی خان یونس، شهر جنوبی غزه دیدند. در این منطقه همه خانواده‌های بی‌جا شده زندگی می‌کنند. اردوی اسرائیل گفته است که عملیات تهاجمی را علیه حماس و دیگر گروه‌های تروریستی در خان یوسف آغاز خواهد کرد. بازم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت این گزارش ها را خواهید شنید. بر اساس گزارش ها، جولیا پارسی، فعال حقوق زن که هفته پیش برای تداوی به شفاخانه در کابل منتقل شده بود، به زندان اداره امنیت ملی طالبان بازگردانده شده. فعالان زن در افغانستان میگویند که جولیا پارسی با اثر شکنجه در زندان به شفاخانه منتقل شده بود.
از کابل اول دادن که اونا از روحیشان و جسمیشان از خاطر شکنجه روحی و جسمی طالبا برشان داد خوب نیستن و شفاخانه منتقل شدن، اما نام شفاخانه را کس برمانه گفت.
قرار است 3 مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا وارد پاکستان شوند تا با مقام‌های حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که برای رفتن به ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند گفتگو کنند. در این حال افغان‌هایی که در پاکستان هستند می‌گویند که نگرانند.
کلگی انترویه ما خلاص شده، میدیکل ما مانده. حالی دیگر دوچار بسیار مشکلات هستیم. دمی خانه که ما بودیم، حالی دمی خانه ما را جواب داده.
ایران افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. پس از این افغانها نمی توانند در این ولایت ها زندگی و کار کنند. در گزارش های خارجی خواهید شنید که اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 4 دسامبر ده‌ها تانک را به غزه فرستاده است. شماری از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه‌داران تولیدی از افزایش پرچمی های برق در فصل سرما شکایت دارند.
شاگه میای یک ساعت نه باشه دم یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه می باشه و 5 دقیقه میره دیگه برقایش نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده چون همه کارهای مردم دمی برق وابستگی داره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز سه شنبه 14 قوس 1402 شمسی برابر است به 5 دسامبر 2023 میلادی. بر اساس گزارش ها جولیا پارسی فعال حقوق زن که هفته پیش برای تداوی به شفاخانه در کابل منتقل شده بود به زندان اداره امنیت ملی طالبان بازگردانده شده. جولیا پارسی از جمع زنان معترض افغان است که تا هنوز در زندان طالبان به سر میبرند. همزمان امینه محمد معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در امور زنان گفته که محدودیت‌های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. جزئیات در گزارش از مقیم نائب.
فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که جولیا پارسی عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که پس از شکنجه در زندان طالبان به شفاخانه منتقل شده بود دوباره به زندان ریاست 40 اداره امنیت ملی بازگردانده شد. آنها گفتند که این هفته قبل رخ داد اما اکنون موضوع علنی شده است. لیلا بسیم یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان شام دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که خانواده خانم پارسی از انتقال او به شفاخانه خبر داشت اما نخواست که موضوع به رسانه ها انعکاس یابد.
از نگاه روانی بسیار شدیدن صدمه دیده بود. خانواده گفته از حد دقل هم ملاقات را که دارن از اصفتن نخواهد موضوع رسانهی شود. بله باز موضوع رسانهی شد. این اتفاق از یک دشته پاک افتاده بود و بعد از یک هفته پس انتقال یافته به
مدافعان حقوق زن ادعا میکنند که جولیا پارسی همراه با ندا پروانی، منیژه صدیقی و تعداد زنان معترض دیگر در زندانهای حکومت طالبان به سر میبرند. همزمان مین رفیق زن دیگر از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز تایید کرد که جولیا پارسی بر اثر شکنجه برای تداوی به شفاخانه منتقل شده بود. او گفت
در ما از کابل اول دادن که اونا وضع روحیشان و جسمیشان از خاطر شکنجه روحی و جسمی که طالبا برشان داد خوب نیستن و شفاخانه منتقل شدن اما نام شفاخانه را کس پرمانه گفت که کدام شفاخانه و کجا ما میگن اصلا حالتش خوب نیست.
سخنگویان طالبان برای روشن شدن این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند و آنها تا هنوز بازداشت این زنان را هم تایید نکردند. فعالان حقوق بشر ملل متحد و چندین دولت از حکومت طالبان خواستند تا فعالان زن را از زندان آزاد کند و به حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارد. امینه محمد معاون منشی سازمان ملل متحد در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی در 15 ماه عقرب گفت که محدودیت های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان در افغانستان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. حقوق زنان و بازداشت فعالان مخالف حکومت طالبان موضوعات اند که کشورهای غربی همواره از حکومت طالبان انتقاد کردند. این و سایر موارد نقض حقوق بشر از جمله عوامل است که حکومت طالبان را تاکنون هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است وارد اسلام آباد شود تا با مقامهای پاکستانی درباره پناهجویان افغان در آن کشور که برای دریافت ویزای آمریکا درخواست دادند گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید جولیتا والیس نویس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شهروندان و مهاجرت با مقامهای حکومتی، غیر حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که برای رفتن به ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند گفتگو کند. همچنان روزنامه اکسپرس تریبیون گزارش داده که تام ویست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز به پاکستان می‌آید. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
سه مقام بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی و سایر نهادها در مورد پناهجویان افغان مقیم این کشور که متقاضی ویزای مهاجرت ایالات متحده هستند به پاکستان می‌روند. از میان این سه مقام، سفر جولیتا والس نویس، معاون امور ادبا و مهاجرین در وزارت خارجه آمریکا به اسلام آباد روز دوشنبه تنظیم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا یک اعلامیه به تاریخ اول دسامبر نوشته که بانو نویس الی تاریخ 7 دسامبر با مقام‌های حکومتی، غیر حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که در ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند صحبت می‌کند. در این اعلامیه هرچند جزئیات بیشتر داده نشده، اما از زمانی که حکومت موقت پاکستان روند بازداشت مهاجرین و پناهجویان فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است، ایالات متحده یک نامه معافیت برای آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگی به ایالات متحده را دارند فرستاده تا پلیس پاکستان آنها را اخراج نکنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد نیز با اعلام یک شماره به واتساپ از افغان‌های واجد شرایط خواسته است تا در صورت روبرو شدن با مشکل با این شماره تماس بگیرند. اما با این همه برخی از پناهجویان افغان شکایت دارند که پلیس پاکستان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پشتنه امینی یک تن از آنها بر رادیو آزادی می‌گوید:
اینترویو ما خلاص شده، مدیکال ما مانده، حال دیگر دوچار بسیار مشکلات هستیم. دمی خانه که ما بودیم، حال دمی خانه ما را جواب داده، حال دیگر خانه ما را کس نمیده. دو سال زیاد کم میشه اینجا آمدیم، اولادای ما بی تحصیل مانده، چه روز دمی تشویش تیر میشه که چی وقت پلیس میای و ما را اخراج میکنه از اینجا.
به نظر میرسد که همین نگرانی ها مقام های بلندپایه ایالات متحده را مجبور به سفر به پاکستان کرده باشد. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را از اول ماه اکتبر آغاز کرده و تاکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. همزمان روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشته است که تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز به تاریخ 7 ماه دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد و پس از آن الیزابت هرست معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای پاکستان به تاریخ 9 ماه دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد. به شمول اخراج مهاجران افغان، ظاهراً اخیراً روابط حکومت پاکستان و حکومت طالبان به دلیل آنچه که حکومت پاکستان عدم برخورد جدی طالبان با افراد تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان عنوان می‌کند تیره شده است. اما حکومت طالبان گفته است آنها مسئول ناامنی کشورهای دیگر نیستند و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی این کشور عنوان کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با پاکستان، همسایه غربی افغانستان ایران، افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از حمزه سلیمانی، یکی از مقامهای ولایت کرمانشاه، گزارش داده که پس از این افغانها نمی توانند در این ولایتها زندگی و کار کنند. علاوه بر این، برخی پناهجویان افغان در ایران می گویند که زندگی برایشان در این اواخر خیلی دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
شورای امنیت ملی ایران سفر مهاجران افغان به 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده و اقامت و اشتغال آنها نیز در این شهرها محدود شده است. این موضوع را حمزه سلیمانی، مدیر عمومی امور اتباع خارجی و پناهندگان ولایت کرمانشاه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است. او گفت که یکی از این ولایت‌ها کرمانشاه است که اجرای این طرح از 8 قوس در آن آغاز شده و آنها به شمول شهر در مناطق مختلف عملیات را آغاز کردند و همچنین از دستگیری چند مهاجر افغان در عملیات خبر داده، اما تعداد آنها را فاش نکرده است. حمزه سلیمانی همچنین گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون 8 مرحله طرح شناسایی، بازداشت و اخراج اتباع، آنچه که او اتباع غیر مجاز خوانده، اجرا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان از جمله ولایت‌هایند که افغان‌ها در آنها از زندگی و کار منع شدند. حکومت طالبان به این تصمیم ایران واکنش نشان نداده، اما چند پیش در اعلامیه از پاکستان و ایران خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخی مهاجرین افغان مقیم ایران می‌گویند که با شرایط سخت روبرو هستند و زندگیشان در این کشور روز به روز سخت‌تر می‌شود. شریف متین، یک پناهجوی افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین متأسفانه از 2 هفته به این طرف در تمام نقاط ایران، نه تنها مثلا در استان اصفهان، خیلی نگران کننده و خیلی 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 بد، و مهاجرین در حالت کنونی بسیار در یک وضعیت دشوار و سخت به سر می‌برند. در کنار از این که پلیس اتباع افغانستانی را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان بدن متاسفانه پاره میکنه و میبره در اردوگاه آسان اسپان.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت: هر روز تعداد زیادی از پناهجویان افغان دستگیر و به زور به افغانستان فرستاده میشوند.
همین یک هفته شاید نشه. برادرم از این تجریش از پیش مدرور پولیس ها گرفت شد روانش کرد به افغانستان. دیگه مشکلات نمیدونم، مشکلات زیاد از دیگه.
گفتنی است که پیش از این وحید احمدی، وزیر داخلی ایران، نسبت به بازداشت مهاجران غیرقانونی افغان در این کشور هشدار داده بود و گفت که حکومت طالبان باید شرایط را برای بازگشت مهاجران افغان فراهم کند. اما وزیر داخلی ایران نیز گفت که حکومت طالبان از آنها برای بازگرداندن مهاجران افغان مهلت خواسته است و این سخنان را پس از سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به ایران گفته بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کنند که بیش از نیم از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه‌داران تولیدی از افزایش پرچبی های برق در فصل سرما شکایت دارند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی را دنبال می‌کنیم. اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 4 دسامبر 10 تانک را به غزه فرستاده است. این بخشی از اقدام تهاجمی اسرائیل علیه حماس و متحدانش در منطقه محاصره شده جنوب غزه است. حماس گروه تندرو است که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی قلمداد شده است. اسرائیل قول داده که حماس را نابود می کند. مقیم نائب گزارش می دهد.
اردوی اسرائیل در جریان عملیات تهاجمی علیه حماس و دیگر گروه‌های تندرو ده‌ها تانک را به جنوب نوار غزه فرستاده است. اسرائیل این اقدام را در زمان انجام می‌دهد که نگرانی‌ها به دلیل تلفات غیر نظامیان در غزه افزایش یافته است. این عملیات چند هفته پس از انجام عملیات نظامی اردوی اسرائیل در شمال غزه صورت می‌گیرد. دیروز دوشنبه نظامیان اسرائیلی خبری از پرواز طیاره‌ها را بر فراز برخی مناطق جنوب غزه منتشر کردند که اوراق پخش می‌کردند و به مردم هشدار می‌دادند که مناطقشان را ترک کنند. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیروز تانک‌ها، زرهدارها و بولدوزرهای اسرائیلی را در نزدیکی خان یونس شهر جنوبی غزه دیدند. در این مناطق همه خانواده های بیجا شده زندگی میکنند. اردوی اسرائیل گفته است که عملیات تهاجمی را علیه حماس و دیگر گروه های تروریستی در خان یونس آغاز خواهد کرد. مقامات نظامی هشدار دادند که پیشرفت آنها در خان یونس به این معناست که مردم عادی دیگر نمیتوانند که در جاده اصلی به نام صلاح‌الدین در شمال و شرق این کشور گشت و گذار کنند، زیرا این جاده جبهه جنگ نامیده میشود. اسرائیل وعده داده که حماس را در پاسخ به حمله 7 اکتبر به خاک این کشور نابود خواهد کرد. به گفته مقامات اسرائیلی در این حمله 1200 نفر که بیشتر آنها غیر نظامیان بودند کشته شدند و گروه حماس حدود 240 تن را به گروگان گرفت. در نتیجه آتش‌بس موقت که روز جمعه پایان یافت، حماس 80 گروگان را آزاد کرد و در مقابل اسرائیل 240 فلسطینی را از زندان‌های آن کشور. وزارت صحت عامه در غزه که تحت کنترل گروه حماس است میگوید که نزدیک به 16,000 نفر که 70% آنها زنان و کودکان هستند در حملات قوای اسرائیلی کشته شدند. تلفات افراد ملکی باعث اعتراض‌ها و هشدارهای گسترده مردم عام در سراسر جهان شده است. همچنین اردوی اسرائیل دیروز یکشنبه اعلام کرد که بیش از 400 سرباز این کشور از 7 اکتبر به این سو کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماره از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه‌داران تولیدی از افزایش پرچوی های برق در فصل سرما شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیازشان به برق بیشتر می شود، اما پرچوی های برق از مدت به این سو افزایش یافته است. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که میزان برق وارداتی از ازبکستان که روز یکشنبه 50% کاهش یافته بود دوباره به حالت عادی برگشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و افزایش نیازمندی شهروندان افغانستان به برق دوامدار، شماری از مردم شکایت دارند که اخیراً پرچاوی های برق بیشتر شده است. جان محمد یکی از باشندگان ولایت ننگرهار در باره مشکلات پرچاوی برق به رادیو آزادی گفت:
مدت زیاد می شود که در ولایت ننگرهار پرچاوی برق نهایت زیاد شده، مردم دچار مشکلات است. یکی خو هجوم مهاجرین در این ولایت بیخی زیاد است و از طرف دیگر غربت و غریبی و بیچارگی و بیکاری هستند. مردم نمی تواند که چوب بخره و یا دیگر چیز برای سوخت بخره. اینجا زمستان هم است و پرچاوی برق هم نهایت زیاد شده. نمی پام که علت پرچاوی برق چی است.
احمد باشنده کابل نیز شکایت مشابه دارد و می گوید که روزانه اصلا برق منظم وجود ندارد.
همی چند وقت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاد داره. نمی باشه اگر میای یک ساعت نمی باشه دام یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه می باشه و 5 دقیقه میره دیگه برقایش نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده، چون همه کارهای مردم دمی برق وابستگی داره.
طارق دیگر باشنده کابل که یک کارخانه کوچک تولید بود دارد میگوید نه تنها خانه ها بلکه برای کارخانه هایشان هم برق منظم وجود ندارد.
مشکلات برق دائمی یک ماه 20 روز می خیز زیاد شده. پرچه برق هست در چی کاربار هم نیست. بازم مشکلات برق زیاد است. هر روز 3 ساعت نهایت 4 ساعت برق داریم دیگه برق نیست. مشکلات زیاد رو برای هستیم ما حساب پرچه برق. امید است که حکومت یک توجه بکنه. برق های به حساب کارخانه تولیدی بیا که است و رو باید مسلسل بسازه منظم که از صبح 8 باشه تا 4 دیگر.
ما این نگرانی های شهروندان افغانستان را با حکمت‌الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما این شرکت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برق وارداتی ازبکستان بعد از ترمیم اساسی تاسیسات برق در آن کشور دوباره به گونه نرمال وصل شد. برشنا افزوده است روند برق رسانی به سب استیشن های خلم و خنجان و همچنین ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا و خوست دوباره به حالت عادی برگشته است. این شرکت روز یکشنبه اعلام کرده بود که به دلیل ترمیم اساسی تاسیسات برق ازبکستان برق وارداتی آن کشور به افغانستان 50% کاهش می‌یابد. شرکت برشنا همچنان افزوده بود که به دلیل کاهش میزان برق وارداتی از این کشور پارک های صنعتی و 11 ولایت با پرچوی های بیشتر مواجه خواهند شد. افزایش پرچاوی های برق یکی از مشکلاتی که از سالهای متمادی به این سو ادامه دارد و هر از گاهی شکایات شهروندان را به همراه دارد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه‌اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا به میان آمدن مشکلات تکنیکی روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیادی از معلولین در آن زندگی میکنند. این برنامه با نشر گزارش گفته است که بیشتر این معلولان مورد تبعیض قرار میگیرند و نمیتوانند به خدمات آموزشی، صحی، اشتغال و کمک‌های بشردوستانه دسترسی پیدا کنند. همزمان اتحادیه اروپا نیز به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی معلولین گفته است که 80% افراد بالغ در افغانستان به نحو از ناتوانی جسمی و یا روحی رنج میبرند. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان معلولین در جهان است. WFP در گزارشی که روز یکشنبه در پیوند به روز جهانی معلولین نشر کرده گفته که بیشتر افراد معلول در افغانستان به دلیل روبرو بودن با تبعیض و آموزش فراگیر، خدمات صحی و درمانی، فرصت‌های کاری و کمک‌های بشردوستانه دسترسی ندارند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا میگوید 80% افغان‌های بالغ به گونه‌ای از مشکلات روحی و جسمی رنج میبرند. این ماموریت اتحادیه اروپا روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است که متحد به همکاری با دیگر متحدان خود در امر ارائه خدمات ضروری به این افغانهای آسیب پذیر است. این در حال است که شماری از معلولین در افغانستان ابراز نگرانی میکنند که به خدمات صحی، کار و تحصیلی دسترسی ندارند. عبدالله ترخیل، یک تن از معلولین در کابل میگوید که وضعیت اقتصادیش خوب نیست و مدد معاش ماهانه 3000 افغانی از سوی حکومت طالبان برای خانواده 9 نفریش کفایت نمی کند.
ما مشکلات اقتصادی داریم و می خواهیم که یک جای کار و وظیفه داشته باشیم. در گذشته مدد معاش ماهانه ما معلولین 5000 بود. اکنون 3000 افغانی شده است که با وقت نمی رسد. اگر مقدار این پول اضافه شود بسیار خوب می شود تا گزاره ما شود.
داود سیار رئیس شورای معلولین در کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید در کنار این که فرصت‌های کاری و دیگر فرصت‌ها برایشان فراهم نیست، برخی معلولان حتی از کمک‌های بشردوستانه نیز محروم هستند.
کاروبار نیست، زمینه درآمد نیست، مصارف فامیل، کرایه خانه و دیگر مصارف زندگی را به خداوند محتاج هستیم. یک تعداد از معلولان از کمک‌های سازمان ملل متحد دریافت می‌کنند، اما تعداد دیگر نمی‌دانند چه کار کنند.
خواستیم در این باره با وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان صحبت کنیم، اما مفتی فیصل خاموش، سخنگوی این وزارت، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک ویدیو کلیپ در صفحه ایکس این وزارت گفته است که 180,000 معلول را ثبت کردند که از این میان 130,000 تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدیو گفته است که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته داشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک ها توزیع شده است. سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان افزوده که در کنار آن بین افراد برنامه های آموزش موبایل سازی، خیاطی و دیگر حرفه ها را فراهم کردند. این در حال است که شماری از افراد معلول پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از کاهش مدد معاششان و تأخیر در روند پرداخت آن از سوی این وزارت شکایت کرده بودند. بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان که در پایان ماه ثور سال روان نشر کرد، تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان در سال 2023 به 2,400,000 نفر می رسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.